سانی هست و شما شرنده رادیو هنزله هستید. تشکر میکنم از محسن جواری تهیه کننده خوب برنامه به خاطر پخش کردن این سرود بسیار زیبا، اما جگرسوز بود. من یادم میاد اون اوائلی که طوفان الاقصی شروع شد، همجوری دلی تک بیت گفته بودم برای بچه های غزه. تک بیتم این بود: فاصله نیست میان دل من با دل تو، لیک فرق است میان دل من با دل تو. ما همواره دلمون با مردم غزه بوده، همراه مردم غزه بوده، کودکان، زنان، مردان و و و همه و همه. اما بمیرم برای دلشون و امیدوارم که هرچه زودتر سرزمین های اشغالی از لوس وجود صهیونیست های کودک کش پاک بشه انشاءالله و آزاد بشه سرزمین قدس. حالا که بر طبل جنگ دیگری دارن میکوبند، آن هم حمله به لبنان، در این لحظه میخواییم بشنویم سخنان یکی از کارشناسان مسائل سیاسی رو که درباره پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به لبنان هست.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. بعضی وقتها آنهایی که بدخواه ما هستن، آنهایی که در مقابل ما هستن، چیزهایی از ما میگویند و حرفایی از ما میزنن و نکاتی تعریف میکنن که مرورش خالی از لطف نیست. من گزارشی رو میخوام برای شما بخونم. این گزارش اومده به این سوال پرداخته که آیا آن چیزی که در آینده پیش رو شاهد هستیم یک جنگ تمام عیار بین مقاومت لبنان و رژیم صهیونیستی خواهد بود یا نه؟ و تایید کرده که خواهد بود. اصلا نیاز به این نداره یا نش رو بخوایم بررسی کنیم، خواهد بود، یک جنگ تمام عیار خواهد بود. حالا باید منطقش رو هم بررسی کنیم. مثلا لابلای این گزارش اومده چیزایی درباره ایران گفته که اونها بسیار مهمه. میخوایم با هم بخونیم ببینیم که فارن پالیسی درباره اتفاقات این روزهای منطقه ما چه حرفایی رو داره مطرح می‌کنه. ابتدای گزارش گفته که احتمال وقوع یک نبرد بین مقاومت لبنان و رژیم صهیونیستی در 6 تا 8 ماه آینده وجود داره. سخن گفتن به واضح ترین شکل ممکن در این خصوص حائز اهمیت فراوانی است، زیرا تقریبا تمام مقالات تحریر شده در این موضوع تا به امروز مدعی شدند که حزب الله و اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد. از این جهت این چیزی که داره میگه بله کاملا قابل تحمله، چون همه به این اشاره کردن که نه، دو طرف میخوان خویشتنداری بکنن. این میگه با وجود این من بر این باورم که میخوان حمله بکنن و با هم درگیرشن. میگه این درست است که اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تاکنون آستانه تنش و درگیری خود را پایین‌تر از یک جنگ تمام عیار نگه داشتند و ترجیح دادند به واکنش‌های تلافی جویانه در قبال یکدیگر بسنده کنند. اما خویشتنداری ظاهری بدین معنا نیست که مقاومت لبنان و اسرائیل خواهان جنگ نیستند، بلکه رهبری مقاومت و نیروهای نظامی اسرائیل در حال حاضر با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجه هستند که تاکنون جلوی وقوع یک جنگ تمام عیار را گرفته. آها، این میگه اتفاقاً دو طرف دنبال این هستن که اگر لازم شد یه حالی از همدیگه بگیرن. میگه محدودیت هایی دارن، رژیم که محدودیت هاش مشخصه، مقاومت لبنان هم بنابرای دلایل میگه فعلا سطح درگیری رو در همین نگه داشته. البته این نوع روایت درباره مقاومت لبنان چندان دقیق نیست. بله اینکه اینها حالشون از رژیم صهیونیستی به هم میخوره مشخصه، ولی مقاومت لبنان مسئلهش مسئله متفاوتیه. مقاومت لبنان درباره این صحبت نمیکنه که من میخوام به هر قیمت با تو وارد جنگ بشم حال تو رو بگیرم. نه، میگه آقا آتش بس، پایان کودک‌کشی، اینو اگه تونستی پذیری تموم، ما اصلا دعوایی با هم دیگه نداریم. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. میگه هیچ کس نباید روی این عوامل، یعنی محاسبات استراتژیک رهبران ایران، اراده دولت بایدن مبنی بر خودداری از بروز یک جنگ منطقه‌ای، نتیجه جنگ غزه و به ویژه وضعیت حماس و تحولات سیاسی داخلی در آمریکا به عنوان عوامل مؤثر در جلوگیری از وقوع جنگ در بلند مدت حساب باز کرد. این محدودیت ها در حال کمرنگ شدن هستند. حالا اومد موارد مختلفی رو مورد بررسی قرار داد. من از این موارد به دو تاش اشاره میکنم. یکی این که میگه رهبران ایران در تلاش هستن مقاومت لبنان وارد یک جنگی تمام عیار نشه، من نمیدونم اصلا این ادعایی از طرف خودش. میگه رهبران آمریکا هم در تلاش هستن رژیم صهیونیستی رو در این مسئله حفظش بکنن. میدونید من چرا روی این مسئله ایستادم؟ یه جایی وقتی رژیم صهیونیستی میخواد درباره خودش صحبت بکنه میگه که آقا به زور جلوی منو گرفتن، آمریکا نمیذاره من به ایران حمله کنم. تو اصلا عددی نیستی. اینا وقتی صحبت میکنن میگن یه طرف ایرانه، یه طرف آمریکا، مقاومت لبنان، رژیم صهیونیستی. تو اصلا عددی نیستی درباره ایران حرف بزنی. تو فعلا همون جشن کیکی که گوش هامان ایرانی هست رو برگزار بکن، بعدن باهات کار داری. نه من میخوام با ایران وارد جنگ. تو اصلا تو معادلات نیستی. اینا وقتی صحبت میکنن میگن یه طرف آمریکا، یه طرف ایران. از رفقای ایران یه مقاومت لبنانی هست، یک رژیمی هم در مقابلش وجود داره. این روایت درستی است که اینجا داره بهش اشاره میکنه. بریم ادامهش رو بررسی کنیم. میگه که این ادعا که حزب الله خواهان جنگ نیست متکی بر این فرض است که ایران از یک رویاروی مستقیم بین نیروهای نیابتی خود با اسرائیل اجتناب میکند. میگه اینا نمیخوان وارد جنگ بشن، نه به این معنی که نمیخوان، بخشش به خاطر این که حالا ایران هم خیلی تمایل نداره مقاومت در حال حاضر وارد جنگ بشه. هرچند حزب الله قبلا یکی از بازوهای ایران محسوب میشد و هنوز هم چنین جایگاهی دارد، اما یک بخش بسیار مهم از قدرت بازدارندگی ایران محسوب میشود. این گروه حالا اومده درباره توان نظامی حزب الله صحبت کرده. من از اینها عبور میکنم، از راکت ها و موشک ها و پهپادها و امثال اینها. منتها یک مسئله رو گفته، این مسئله خیلی مهمه، توضیح هم داده، گفته مرکز جمعیتی رژیم رو میتونه بزنه، کارهایی میتونه بکنه که اینها ویرانگره. میگه رهبری ایران به همان اندازه که متعهد به نابودی اسرائیل است، بیش از آن خود را متعهد به حفظ ایران میداند و نمیخواهد توانایی بازدارندگی خود که متکی به مقاومت لبنان در منطقه است را از دست بدهد. ببین میگه که آقای خامنه ای رهبر ایران همون اندازه که نابود کردن رژیم صهیونیستی براش مهمه، بیشتر از اون حفظ ایران براش مهمه. فارن پالیسی تو گزارش خودش وقتی ایران رو روایت میکنه میگه رهبر ایران از هر چیزی مهمتر براش حفظ ایرانه. این قابل توجه اون عزیزانی که تحت تاثیر رسانه‌های وطن فروش و این ور اون ور براشون سواله که آقا ما داریم هزینه دیگران رو میدیم یا ما خودمون برامون مهمی؟ نه، آنهایی که در رأس ایران نشستن هیچ چیزی به اندازه ایران براشون اهمیت نداره. ایران باید قدرتمند باشه که بتونه به دیگران کمک بکنه و من بتونم بر اساسش به اولویت‌های دیگرم فکر بکنم. اینجا داره به همین اشاره میکنه، میگه که ایران برای اینها به شدت مهمه. بعد از طرفی وقتی نگاه میکنن جنبندشون این هست که باید از مقاومت لبنان حمایت بکنن، حفظش بکنن تا زمانش برسه. اما نه تنها حزب الله بخش مهمی از محور مقاومت تلقی میشود، بلکه حماس نیز اهمیت بالایی دارد. به رغم احتمال توقف این نکته جالبی شد، میگه که به رغم احتمال توقف موقت درگیری ها در هفته های اخیر، اسرائیلی ها مصمم به از بین بردن رهبران حماس و خونسا کردن تهدیدات این گروه هستند. میگه که ایران براش مهمه که مقاومت لبنان آسیب نبینه، قدرتمند بمونه، تو شرایط خاصش از ظرفیتش استفاده بشه. میگه ولی یه مسئله دیگه هم هست، اونم اینه که حماس هم بخشی از ایناست، حماس هم براشون مهمه. میگه از طرفی رژیم حتی اگر نبرد متوقف بشه داره به این فکر میکنه که رهبران حماس رو ترور بکنه و برای این گروه چالشایی رو به وجود بیاره. میگه این چیزی که از طرف اینا تحمل نمیشه. پس حالا اینجا جایی هست که ممکن هست تنش از سوی مقاومت لبنان هم پذیرفته شده به نظر برسه. اگر ایران حزب الله را مهار کرده، آمریکا هم چنین کاری را با اسرائیل انجام داده. دولت بایدن همواره در طول جنگ به دو نکته تاکید داشته. نخست، حماس باید نابود شود. دوم، باید جلوی جنگ بین اسرائیل و حزب الله گرفته شود. میگه وزیر دفاع آمریکا هم همین نگرانی رو داشته، به رژیم صهیونیستی هم منتقل کرده و با وجود این عده معتقد هستند که جنگ بین حزب الله و اسرائیل میتواند به سرعت تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای شود که در آن ایالات متحده رودروی ایران قرار میگیرد. میگه رفتن به رژیم صهیونیستی گفتن ما اینا خط قرمزامونه، تو هم با لبنان نباید بجنگی. بعد گفتن که اگه با لبنان بجنگی دیگه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، کل منطقه درگیر میشه و حالا ما باید بریم به خود ایران وارد تنش بشیم. میگه نگرانی های دولت بایدن منطقی است، اما توانایی رئیس جمهور برای تاثیرگذاری بر اسرائیل در زمینه نحوه رویارویی در مرزهای شمالی در حال کاهش است. میگه نگرانی خوبی داریم، ما هم تحسینش میکنیم، توانت نمیتونه این رو مدیریت بکنه. دولت اسرائیل تصمیم گرفته در چارچوب یک تصمیم احتیاطی حدود 80,000 اسرائیلی را از شهرهای شمالی تخلیه بکند. این داره اشاره میکنه به اتفاقاتی که داره رخ میده از سوی رژیم صهیونیستی. من یه عدد دیدم، شنیدم گفته بودن که تا 20 اینا فرصت دادن که اتفاقات در مرزهای شمالی آروم بشه، گفتن اگر مثلا 20 برسه و اتفاقات تغییری درش دیده نشه ما هم وارد جنگ میشیم، که حالا باید بریم جلوتر ببینیم واکنش مقاومت لبنان در صورتی که اینها بخوان غلطی از خودشون نشون بدن و تنشی درست بکنن چگونه خواهد بود. ادامهش رو با هم ببینیم. میگه از آنجایی که جنگ غزه 5 ماه است آغاز شده، اسرائیلی ها نیاز به پر کردن مجدد ذخایر تسلیحاتی خود دارند. وقتی صحبت از مقابله با حزب الله به میان میآید، نیروهای اسرائیلی به سلاح‌های نقطه زن نیاز دارند تا بتوانند سایت‌های پرتاب موشک این گروه و سایر نقاط حساس این گروه را هدف قرار دهند. بدون تصویب بسته کمک‌های خارجی که در حال حاضر در کنگره آمریکا در حال بحث است، اسرائیل قدرت دستیابی به این تسلیحات را نخواهد داشت. میگه اینا از جمله چالش‌هایی است که رژیم صهیونیستی باش روبرو هست، باعث شده که در مدیریت بحرانی که در جریانه و در نبردی که در پیش هست با چالش های روبرو بشه، و از طرف میگه اگر اینها براش قابل مدیریت باشد احتمال یک تنش در مرز شمالی هست. میگه عده‌ای تلاش کردن هشدار بدن، آمریکایی ها پیگیری هایی داشتن، فرانسوی ها پیگیری هایی داشتن، درباره وقوع جنگ هم هشدار دادن، اما با وجود اینها یا باید سید حسن نصرالله به نیروهای خود دستور عقب نشینی دهد و یا نیروهای اسرائیلی آنها را وادار به عقب نشینی نمایند. حزب الله مقاومت خواهد کرد، زیرا این کاری است که همواره ادعای آن را داشته و راهی برای بازیابی اعتبار از دست رفته داخلیش محسوب می شود. بنابراین بعید است بتواند جلوی بروز یک جنگ تمامی را گرفت. آها، میگه اینا هشدار دارن میدن به لبنان که تو باید نیروهات عقب بکشی، و میگه دو تا حالت داره، یا حزب الله باید بگه عقب نشینی کنید به نیروهای خودش، یا اینکه باید رژیم اینا را عقب براند. میگه اینا که احتمالاً عقب نشینی نخواهند کرد، همینجا میخوان بمونن. حالا باید ببینیم که رژیم دست به همچین کاری خواهد زد یا نه. همه چیز یک راه حل ساده تر هم داره: پایان جنگ در غزه، پایان بچه کشی در غزه. نه، نبرد اگر اتفاق بیفته به دلیل این نیست که مقاومت لبنان عقب نشینی نکرده از مرزها. جغرافیای خودشه، سرزمین خودشه، لب مرز بخواد واسه 100 متری ورتر، واسه 200 متری ورتر، واسه به کسی مربوط نمیشه. اون کسانی که به دنبال پایان تنش هستن باید به جایی به نام غزه که کودکان و زنان در حال کشته شدن در آن هستن نگاه بکنن.
سلام و عرض ادب خدمت همه.
دوشنبه است. امروز هم غزه زیر آتش بمب‌های اسرائیلی ویران شد. از زمین و هوا بمب رو سر مردم غزه می‌بارید. گرمای هوا از یه طرف، گرسنگی از یه طرف دیگه، بمبارون هم از یه طرف دیگه، مردم غزه رو تو تنگنا قرار داده. امروز تو خبرها خوندم که اسرائیل از اسرای فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه. اسرائیلی‌ها امروز یه مسجد هم با خاک یکسان کردن. ما این همه خبر رو شنیدم که توجه ما خیلی جلب کرد. دوست دارم این خبر هم شما بشنوید.
روزنامه صهیونیستی هارتس در سرمقاله خود نوشت: در حالی که درگیری ها با حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد، وزرای راستگرای تندرو بر تبل جنگ در جبهه شمالی میکوبند. وزیر امور دارایی میگوید جنگ با حزب الله سریع و سخت خواهد بود، اما این سخنان فریب دهنده است، زیرا چون این جنگی میتواند به یک درگیری منطقه‌ای بیانجامد. نسبت به آمادگی ارتش برای ورود به جنگ با حزب الله شک و تردیدهایی وجود دارد و پیش بینی می شود در صورت وقوع این جنگ خسارات سنگینی به جبهه داخلی وارد آمده و هزاران تن کشته شوند. یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده که راهکار سیاسی را بر جنگ ترجیح می دهد و این نظر تمام صهیونیست هایی است که خواهان بازگرداندن اسرا و ساکنان مناطق شمالی به خانه هایشان هستند.
من سال هاست که به شنیدن خبرهای تلخ درباره فلسطین و مردم فلسطین عادت کردم. سال هاست چشمامو که باز میکنم خبرهایی رو میخونم که دلم آتیش میزنه. خبرهایی درباره مردمی که نمیتونن در سرزمین خودشون، تو کشور خودشون، تو خونه های خودشون زندگی کنن. خبرهایی درباره مردمی که مثل همه آدم های روی زمین کلی آرزو دارن اما امیدی به تحقیق آرزوهاشون ندارن. امروز هم مثل هر روز با خبرهای تلخی مواجه شدم که میدونم شما هم از شنیدنشون خیلی ناراحت میشین، میدونم، ولی بیاییم بشنویم این خبرم.
شبکه الجزیره با انتشار فیلم هایی گزارش داد که نظامیان صهیونیست از اسرای فلسطینی به عنوان سپرهای انسانی در نوار غزه استفاده می کنند. فیلم های مخابره شده نشان می دهد که نظامیان صهیونیست اسرای فلسطینی را مجبور می کنند پیشاپیش این نظامیان حرکت کرده و به دنبال مواد منفجره و تونل های زیرزمینی بگردند. دوربین های نصب شده بر روی پیکرهای اسرای فلسطینی که شهید شدند نشان می دهد که آنها را مجبور کردند دست بسته پیشاپیش نظامیان صهیونیست حرکت کنند تا اگر تله انفجاری در مسیر بود شناسایی شود. همچنین در این فیلم ها مشخص شده است که نظامیان صهیونیست یک اسیر فلسطینی را با طناب بسته و بعد از نصب دوربین بر روی بدنش او را به داخل یک تونل می فرستند. این در حالی است که نظامیان صهیونیست حتی از اسرای زخمی به عنوان سپرهای انسانی استفاده کرده و آنها را داخل خانه های ویران شده در نوار غزه می فرستند. الجزیره گزارش داد که این اسرای فلسطینی مجبور هستند لباس های نظامیان صهیونیست را بپوشند.
شما همراهان و شنوندگان رادیو هنزله به خیر باشه انشالله. در این لحظه همکلام میشم و میزبان صدای گرم مهمان تلفنی برنامه هستم، جناب دکتر حسین محمودی، کارشناس مسائل غرب آسیا و امور بین الملل. درود بر شما جناب دکتر محمودی، صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان جان و صبح شما هم بخیر.
انشالله که همیشه جانتون سلامت باشه آقای دکتر.
سلامت باشید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه شدید. پرسشم رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. خب از زمانی که طوفان الاقصی شروع شد به طور خیلی واضح و روشن امریکا حمایت کرد از رژیم صهیونیستی، حالا چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ حالا تجهیزات نظامی و اون بمب‌هایی که ارسال کرد که قدرت تخریبی بسیار بالایی داشتن و تا این اواخر هم باز این کار انجام شد، یعنی به نوعی هم کمک‌های سیاسی بهش می‌گرد هم کمک‌های مالی و مادی و نظامی. اما از زمانی که نتانیاهو اعلام کرد که حالا قصد بر این داره که حمله بکنه به جنوب لبنان و قصد آغاز حمله دیگری داره، علامه که درگیر جبهه دیگری هست در غزه، به نوعی اعلام شد که مثلا آمریکا گفت اگر این کارو بکنی تنها، آیا اگر این اتفاق بیفته باز هم همون اتفاقی در غزه افتاد و امریکا کمک کرد، آیا باز هم این کار رو انجام خواهد داد یا به واقع پای خودش رو از این باطلاقی که اون تمونده حیثیت و آبرویی هم که داره آمریکا پیش حالا بقیه کشورهای اروپایی و غربی اون رو هم از دست بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید دو تا سطح تحلیل رو از همدیگه جدا بکنیم.
بله.
این استش که بالاخره رژیم صهیونیستی به عنوان مهمترین متحد استراتژیک ایالات متحده در منطقه است.
بله.
و آنچه که 1948 زمانی که این رژیم تأسیس شد ما از سوی ایالات متحده میبینیم همین چیزاییش که شما میفرمایید، یعنی کمک‌های مالی، کمک‌های اقتصادی، کمک‌های نظامی و بسیاری هم از خود مقامات و کارشناسان آمریکایی. حتما مستحضر هستید شما و شنوندگان که بر این رفتار ایالات متحده به خاطر کمک بی ملاحظه به رژیم صهیونیستی و حتی در بسیاری از مواقع برخلاف منافع ملی ایالات متحده خورده گرفتن و سرزنش کردن.
بله.
این یک سطحه که حتی اگر رژیم صهیونیستی حماقت دوم رو انجام بده و به لبنان و حزب الله هم حمله بکند، این ادامه پیدا خواهد کرد و سیاست کلی ایالات متحده همین رو هم نشون میده. اما در سطح دوم که ما از ابتدا 7 اکتبر به این سو اون موقعی که طوفان الاقصی شروع شد،
بله،
این بود که ایالات متحده به شدت پرهیز میکنه از این که وارد جنگی بشه که بهش میگه جنگ غیر ضروری، جنگی که خودش شروع نکرده اما دیگری پای او رو به اون باز میکنه.
درسته.
ما دیدیم از طوفان الاقصی بسیار بسیار و مکرر مقامات دولت بایدن به اسرائیل و نتانیاهو و دولت تندروش میگفتن که شما گسترش ندید حوزه جنگ رو و حالا اگر که میخواد وارد غزه بشید که شدید اما گسترش ندید. در مورد ایران رو هم شما دیدید.
بله.
که ایالات متحده پرهیز میداد رژیم صهیونیستی رو. بنابراین من میخوام بگم که حتما اون بعد مالی، اقتصادی، نظامی کمک ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما همین الان هم شما میبینید هم ایالات متحده و دولت بایدن و هم اروپایی ها به شدت دارن تلاش میکنن که رژیم صهیونیستی و دولت تندروی نتانیاهو رو پرهیز بدن از ورود به جنگ لبنان، چون میدونن که حزب الله حتما حماس نخواهد بود.
اصلا
حماس هم تونسته بینی رژیم صهیونیستی به خاک بماله، اما حزب الله سطح دیگری از منازعه و جنگ استراتژیک رو با رژیم صهیونیستی انجام خواهد داد با پشتوانه محور مقاومت که چشمهایش رو در اون عملیات وحدی صادق دیدید.
و حتی آقای دکتر اسخای میکنم من میانه کلام شما هم آمدم، ببخشید جسارت بنده رو، و حتی صابون ارتش یمن هم به تن امریکا و حالا کشورها متحدین
محور مقاومت، یعنی همین.
بله بله. خورده و
اسرائیل با یک جبههی مواجه هستش.
بله.
که من در یک مقاله که نوشتم تشبیه کردم، تصور کنید کسی انداختن تو گونی در بسته و از هر جهت آماج مشت و لگده، این نمیدونه از کجا میخوره.
درسته.
و بالاخره هم حزب الله و هم حماس و هم گروه های مقاومت اصلا لازم به ایران نیست.
درسته.
اینها در مرز فوری اسرائیل حضور دارن، اونم اسرائیلی که هم داخل رو از دست داده، هم چیزی به نام اینو توجه بکنن شنوندگان و ملت عزیز ما که اسرائیل چیزی به نام ملت ندارد.
بله.
آنچه که هست مهاجرینی هستند که هیچ علقه ملی درشون وجود نداره. بنابراین اگر شما کافیست که یک نارنجک بدید همه در میرن. این رو در مرز لبنان میبینید.
بله.
در مرز با غزه میبینید که همچین چیزی وجود نداره. این یک مفهوم استراتژیک. بنابراین میخوام بگم که اسرائیل، نتانیاهو اگرچه میخواد بر سر قدرت بمونه و حیات و بقای خودش رو و کابینش رو در ادامه جنگ میبینه، اما حتی اگر حمله بکنه که من فکر میکنم که دوز این حمله به لبنان بسیار پایین باشه، اگر که حمله هم بشود این جز شکست و خسران برای او به دنبال نخواهد.
نه کاملا درست، حتی اگر از این برم نگاه بکنیم، حالا نخست وزیر عراق اعلام کرد که حالا دیداری که با رئیس اقلیم کردستان هم داشتن، بعد از اون اعلام شد دلیل بر این که امریکایی ها رو هر جوری هست از عراق خارج خواهند کرد و به نوعی یک پایگاهی که اونجا داره و خیلی هم نزدیک هست به سرزمین های اشغالی و میتونه از اون طریق هم حالا با پروازها و پهپادها و هواپیماهای خودش کمک رسونه که اون پایگاه رو هم از دست بده و با اون ناامن شدن که حالا تنگه باب المندب عملا دست بالا متحدان رژیم صهیونیستی به نوعی خیلی بسته تر خواهد شد.
بله بله، اروپا که الان به شدت به آمریکایی‌ها میگه ما نمیتونیم، ما که میگیم یعنی اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو مهمی از اقتصاد بین الملل،
بله،
میگه توانایی و طاقت دیگه یک بحرانی که اثر بگذاره بر اقتصاد بین الملل پس از کرونا، شما میدونید در دوران کرونا اقتصاد بین الملل و اقتصاد کشورها دوچار فروریده شدن.
بله تا مرز از هم پاشیدن.
اینا به شدت میگن که آقا شما باب المندب رو نمیتونید کنترل بکنید، همینطور کانال سوئز رو، همینطور خلیج فارس رو، بنابراین این یک بحران و یک شوک عجیب غریب اقتصاد بین الملل و اقتصاد پس از کرونای کشورها حتی کشور پیشرفته وارد میکنه و این خواسته ای نیست که اروپایی ها بخوان. از اون دولت بایدن هم نمیخواد، میدونید که در آستانه انتخابات هستیم و اگرچه امریکایی ها در برخی از مواقع از ابزار جنگ استفاده کردن برای کسب آرا، ولی بایدن الان در شرطی نیست که جنگ ناخواسته ای رو شروع بکنه با هزینه های سرسام آور و در منطقه بسیار مهم و استراتژیک
خاورمیانه
و
پرواز. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین محمودی، کارشناس مسائل غرب آسیا و همینطور امور بین الملل. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما پذیرا شدید و مهمان تلفنی رادیو حاضر بودید. خدا حافظ شما باشه. خیلی متشکرم که با رادیو حنظله همراه بودید و کلام آخر این که یا غزه نحن کل نمک قریبا سنسلی فی القدس انشاءالله. خدا نگهدار.
صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. برنامه هنزله تقدیم شما شد، امیدوارم که مورد عنایت و توجه همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. رادیو نمایش رو شما دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید و اگر دوست داشتید که برنامه‌های ما رو بشنوید، هر نظر، انتقاد، پیشنهادی هم راجع به برنامه‌ها و نمایش‌های ما داشتید، میتونید حتما نظر بدید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که همه شما این شماره رو میشناسید، 162 در اختیار شماست که تماس بگیرید و ما صدای شما رو ضبط خواهیم کرد و در بهترین زمان از اون استفاده خواهیم کرد. با ادامه برنامه‌ها در کنار شما هستیم و اینک